أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بمناسبة بحث در نقطه ثالثه که سایا احکام ملک کما یترتب علی الملکیت الاعتباریه، همینطور هم یترتب علی الملکیت الحقیقیه و ملکیت خلقیه یا نه، به مناسبت که این بحث در این نقطه که بحث کشیده شده به اینکه آیا عمل حر کسوب قبل عمل حر کسوب که مورد اجاره هم واقع نشده، حر غیر اجیر، عمل او در مواردی که شخص حبس بکنه اون را و عملش به تحقق نرسد، در این موارد آیا زمان ثابت یا زمان ثابت نیست، بس کشیده شده به این موضوع شد که اجمالاً بعضی از نکاتی که در این زمان عمل حر کسوب مطرح شده در کلمات، مهمات این وجوب نکاتی که در این قسمت بیان شده باید اشاره بشه و بررسی بشه. در مجموع اونطور که عنوان شده این مسئله مورد خلاف بین فقها واقع شده که آیا عمل حر کسوب در جایی که ظالم او را حبس بکنه، ان ظلمن و عدوانن، شخصی را حبس بکنه و مانع از به تحقق رسیدن عمل حر کسوب بشه، آیا نسبت به عمل او ضامن هست یا ضامن نیست؟ خب اختلاف نظر هست. قدمای متقدمین از اصحاب قائل به عدم زمان شدن، بلکه اینطوری که مرحوم صاحب جواهر و همینطور در کلام مرحوم صاحب ریاض هم قبول شده، بله بعضی از فقهای متقدم گفتن که این از اموری است که اصحاب قطع به این دارن، یا در عبارت جواهر است که بعضی ها قائل به این شدن که بله مسئله مورد اجماع در کلمات اصحاب است. خود صاحب جواهر میگه بلا خلاف اجد و فی در کتاب الغصب در ذیل این فرق که لو حبس صانعان صنعتگری را حبس کرد، آیا اجرتش را از این ضامن هست یا نه؟ در جایی که به کار نگرفته است این صنعتگر را، آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ مرحوم محقق در مد فرموده که لم یزمن اجرت او، صاحب جواهر داره که بلا خلافن اجدو فی بل فل کفایه هو مقطوع به فی کلمات الاصحاب. در عبارت مرحوم صاحب ریاضم در هم کتاب الغصب اینا اومده که متقدمین از اصحاب قولشون بر اینه که اینجا زمانی در کار نیست، ولی در مقابل مرحوم محقق اردبیلی تقویت کرده است زمان در این موارد حبس حر کسوب را. در کلام مرحوم صاحب ریاض هم این قول را قبول کرده و در میان فقهای متأخر هم قائل به زمان هست. در البته بعضی از فقها در دو کتابشون دو نظر مختلف دارن، از جمله مرحوم آقای خویی به حسب اونچه که در مستند در کتاب الاجاره فرموده زمان قائل نشدن، ولی به حسب اونچه که در مکاسب در مصباح الفقها اومده قائل به زمان در قر کسوب مثل صنعتگر و بنا اینا شدن با اختلاف در دو کتاب دو نظر مختلف دارن، ولی در مجموع بله این مسئله از مسائلی است که مورد خلاف بعضی ها هم به وجوه استدلال کردن در خود کلام مرحوم اردبیلی به وجوه استدلال شده برای اثبات زمان، که در مقابل صاحب جواهر در مقام بررسی مسئله در آخر یک گریزی داره که در این مسئله به این کیفیت استدلال کردن، تعبیر ایشون اینه که این با مبانی عامه که فقهشون مبنی بر قیاس هست سازگاری نداره، فضلا از علمای امامیه که قائل به قیاس نیستن و بر اساس قواعد شرعیه حکم مسئله را به دست میارن. بعد یا به این صورت بعد مثل صاحب جواهر با مخالفین در این مسئله به این صورت برخورد کردن، ولی در مجموع برای اثبات زمان در عمل حر کسوب که استیفا محقق نشده، خصوصیت مسئله اینی که عمل از شخص صادر نشده و الا جایی که شخص ظالم با خابث اون کسوب را به کار بگیره، اونجا در ضامن بودن کسی تردید و شک نداره و اختلافی هم در مسئله نیست. مورد بحث جایی بود که این عمل به تحقق نرسیده، ولی زمینه تحقق عمل وجود دار، زمینه تحقق عمل وجود داره، به خاطر اینکه میتوانست متوقع بوده بنا بوده که هر روز این کار را انجام میداد، ولی امروز حابس ظالم نگذاشت این کار را انجام بده. آیا اینجا زمان هست یا زمان نیست؟ نوعاً یعنی اون حرف کسانی که قائل به عدم زمان در این مورد هستند، فرمایشات اینا برمیگرده به این که اسباب زمان در مالیات اسباب معروفه و معینی هستند که در مورد بعض هیچ یک از اون اسباب محقق نشده. زمان یا زمان بلید هست یا زمان اتلاف یا زمان استیفا هست، اسباب زمان اینها هستند. در مورد حبس حر کسوب هیچ یک از این اسباب محقق نشده. اتلاف نیست، چون اتلاف یعنی شیء موجود را هدم بکنه، از بین ببره، اتلاف نیست. تلف قاعده زمان از باب تلف بلید و علالید هم اینجا دلالتی نداره، چون عمل خور تحت ید حابس قرار نگرفته تا بعد زمان به تلف در این مورد محقق بشه، برخلاف جایی که عبد حبس بشه. در مورد حبس عبد چون به منزله متاع و شیء خارجی حساب میشه، عمل او هم از جهت وقوعیت تابع ید بر اصل هست. وقتی که شخص ید گذاشت با حبسش عبدی را حبس کرد، اینجا ید بر او، ید بر منافع او هم هست. اگر تلفی اتفاق بیفته نسبت به منافع، خب نسبت به او هم زمان هست. ولی در مورد خور حالا بالاخره مملوکه دیگه، مملوکه، ولی در موارد خور بله، در موارد خور با فرض اینکه خور خودش مملوک نیست، متاع حساب نمیشه، استیلای بر او استیلای بر عین محقق نیست، روی حساب استیلای نسبت به منافع عمل هم محقق نیست. بحث به اونچه که دیروزم عرض شد در کلام مجموعه خوبی هم هست، اینه که اونچه که در مورد عمل، اونچه که در مورد حبس ثانه و قصوب اتفاق میفته، غایت و ما هو المحقق فقط عنوان تفویده. عنوان تفوید در اینجا صادقه، چون تفوید به این معناست که در حالی که میتوانست اون منفعت تحقق پیدا بکنه، مقتضی تحقق داشت، شرایط برای تحققش فراهم بود، به حیفی که لولا المانع لحصلت الفائده، این حبس حابس نهایتش اینه که این مقدار در اینجا بله اثر را داره که موجب تفوید عمل شده. ولی بحث به اونجه که در مستند فرمودن، ما دلیل نداریم برای این که تفوید از اسباب زمان باشه. اسباب زمان اون مقداری که ثابت شده اتلاف و تلف بلید و نمیدونه استیفا و اینها هست، هیچ کدوم از اینها هم در مورد بحث صادق نیست. اونی که سببیتش درست شده، بله اونی که سببیتش لزمان ثابت شده در اینجا محقق نیست. اونی که محقق هست سببیت ندارد برای زمان، روی این حساب حکم به زمان در این مورد منتفی است. این حاصل اشکال مستشکلین در زمان به این برمیگرده که ما سبب ثابت شده زمان را اینجا محقق نمیبینیم. در مقابل طبعا کسی که ادعا میکنه زمان در اینجا ثابت هست، زمان در اینجا ثابت هست، باید در قالب یکی از اسباب زمان بتونه توجیه بکنه این محل بحث را که یکی از اسباب زمان اینجا محقق شده، یا به عنوان خود سبب عام برای زمان، یا اینکه مقتضای بعضی از ادله در مثل این مورد اینه که اینجا حکم به زمان ثابت بشود، ولو سبب معروف از اسباب زمان اینجا محقق نیست، ولی مقتضای بعضی از ادله خاصه در اینجا حکم به زمان ثابت نسبت به اینه. قائلین به زمان باید در به این در قالب یکی از این دو وجه باید اثبات زمان بکنن، یا باید برگردونن این را به این که یک سبب از اسباب عامه زمان هست، یا اینکه مقتضای ادله در این موارد زمانه. خب حالا وجوهی که در اینجا ذکر شده، یکی از این وجوه که در کلام در کلام مرحوم صابریاس عنوان شده، به در کلام مرحوم صاحب جواهر مورد اشکال قرار گرفت و در کلمات متأخرین قائلین به زمان تثبیت شده و قبول شده، اینی که در اینجا عنوان تفوید صادق هست و تفوید هم به حسب ارتکاز عقلایی و بنای عقلایی موجب زمان هست. تفوید هم موجب زمان، سبب عرفی برای زمان هست. اونجی که در کلام مرحوم‌های خویی در مصباح الفقاهه اومده که ما به سیره عقلائیه حکم به زمان قر کسوب میکنیم، زمان عمل قر کسوب میکنیم، برمیگرده به این قسمت که سیره عقلا در این موارد با این که این از موارد اتلاف نیست، از موارد تلف بلید نیست، از موارد استیفا نیست، در این حال حکم به زمان می کنن، با این که مورد از موارد تفویده، این معناش اینه که بنای عقلا بر اینه که در باب تفوید هم تفوید را موجب زمان می دونن. این برای یک وجه که استدلال به سیره عقلا برای تفویده. صاحب ریاض فرموده که این که ما در کلمات اصحاب میبینیم که اصحاب حکم به زمان نکرده اند، باید کلام اونها را هم بکنیم بر جایی که تفویتی از ناحیه حابس اتفاق نیفتاده، و الا در جایی که تفویت اتفاق افتاده باشه اونها هم قائل به زمانن. در جایی که سبب حابس سبب تفویت عمل حر شده باشه معلومه که اینجا زمان است. کلام اصحاب را باید هم بکنیم بر جایی که تفویت اتفاق نیفتاده باشه. فرموده که البته این خود یعنی ادعا اینه که کلام اصحاب هم بشه. در خصوص کلام علامه، مرحوم علامه در تذکرم فرموده که کلام مرحوم علامه در تذکرم باید حمل بر این معنا بشه، چون از یک طرف مرحوم علامه فرموده در حبس حر کسوب زمانی نیست، از طرف دیگه فرمودن که منفعت بدن حر تزمنو به تفوید، منفعت بدن حر با تفوید مورد زمان قرار میگیره لا بالفواد. این فرمایش مرحوم علامه که سریع در این جهته که اون نقطه مورد نظر اصحاب، اون موردی که اصحاب به اون نظر داشتن و در اونجا حکم به زمان کردن، این مورد عدم تفوید، مورد فواد فقط نه مورد تفوید. خود صاحب ریاضم فرموده که بین این دوتا فرق دیگه، فرقش هم معلومه. فرموده در جایی را که مقصود از تفوید اینه که اگر این را در مدتی حفظ بکنه که لها اجرتون عادتن به حیفی که لولم یحبس ها لحسله ها این فایده را به دست می آورد، اینجا مورد از مواردی است که کان حفظه سببا لتفوید این منفعت. ولی اگر به نحوی باشه که لولم یحبس لم یحصلها، حفظ نمی شد، دنبال این فایده نبود، دنبال این به نتیجه رسوندن عمل نبود، نمی خواست اجرت بگیره، خب اینجا اون حابس موجب تفوید نشده، اینجا فوت شده، ولی فوت به حابس استناد داده نمیشه. این در کلام مرحوم صاحب ریاض در حقیقت خواست که کلام اصحاب را توجیه بکنه و حرف مرحوم علامه را توجیه بکنه. صاحب جواهر در اینجا یه بحثی با صاحب ریاض داره که ما بله این که شما کلام علامه را به این نحو توجیه بکنید صحیح نیست، چون در کلمات علامه قرائنی هست که نشون میده که ایشون حتی در جایی که حابس سبب مفوت هم باشد حکم به زمان نمی کند. روی حساب کلمه تفوید اگر شما به یک قسمت از کلام مرحوم علامه رسیدی که در اون کلام هست که تزمنو به تفوید لا بالفواد، مقصود از تفوید را معنای دیگه ای غیر از اون معنای ظاهر باید بگیم. مقصود از تفوید یعنی استیفا. علامه در حقیقت میخواد بفرماید که اگر عمل حر را کسی استیفا کرد این ضامن میشه، ولی اگه استیفا نکرد نگذاشت عمل او به تحقق برسه اسم این رو میذاره فواد. تفوید در عبارت علامه یعنی استیفا، نه اون تفویدی که مورد نظر شما هست که لو لم یحبس لحصل اون فایده را، این مقصود نیست. حالا یه عبارتی از مرحوم علامه نقل میکنه که کلام مرحوم علامه منافات با این جهت حرف برداشت صاحب جواهر نداره. به مرحوم صاحب ریاض، صاحب ریاض فرموده که در موارد اصحاب ولو حکم به عدم زمان در عمل غور کردن، ولی باید کلام اصحاب را یا قوی یحتمل قویان که کلام اصحاب ناظر به صورت عدم تفویده، یعنی در جایی که تفوید از نایه حابس اتفاق نیفتاده باشد زمان نیست، و الا در صورت تفوید اینا قائل به زمان هستن، در صورت تفوید قائل به زمان هستن. بعد به کلام مرحوم علامه استشهاد کرد که مرحوم علامه این عبارت را در تذکره داره که من بدن منفعت و بدن الهور تزمن و به تفرید لا به زمان. گفت این عبارت هم سریعه در اینه دیگه، این شاهد برای ماست که اصحاب که حکم به زمان نمی کنن مال جاییست که در حقیقت این شامل حره کسوب نمیشه. حره کسوبی که دام دنبال کار هست، امروز هم اگه حفظش نمی کردی می رفت در بیا در میدون اصلا دنبال کار بود که اجیر می شد و کار می کرد، اینجا از چون از موارد تفرید هست پس اصحاب اینجا نمی خوان بگن. این حرف صابریات بود. صاحب جواهر میگه که نه، درسته در کلام علامه تفوید ذکر شده در مقابل فواد، ولی مقصود از تفوید سببیت حابس برای عدم حصول عمل نیست که مورد نظر شماست. اونی که شما گفتید بین تفوید و فواد فرقه. تفوید اینه که لولم یحبس لحصل الفائده، لحصل علی الفائده. فواد اینه که لولم یحبس دنبال کارم نمیرفت، میخوابید در خونش کار نمیکرد. خب این فواد اینه، تفوید اینه. صاحب جواهر میگه نه، مقصود علامه از تفوید این نیست، مقصود علامه از تفوید استیفا هست و الا اون تفویدی که شما اراده میکنید که لولم یحبس لحصل الفائده، ولی این حفظ باعث شد دنبال کار نرفت و عملا هم این حابس از او کار نکشید، کار استیفا نکرد عمل او را، این مقصود نیست. شاهدش در کلام خود مرحوم علامه است. در همون جایی که حکم به زمان را مطرح میکنه، ایشون در همون مورد در همون محل بحث که شخص سانه را حبس کرده، در همونجا فرموده که اینجا مورد زمان نیست، به خاطر اینکه اون خصوصیاتی که در اینجا اومده اینه که این داخل تحت ید واقع نمیشه. اون ادله‌ای که به او استدلال کرده اونا نشون میده که در حسب نظر علامه حتی در موردی که حابس سببیت لفوت این عمل داشته باشه، اونجا هم علامه قائل به زمان نیست. فرموده در کلامش مرحوم علامه حر را با عبد مقایسه کرده، گفته عبد را اگر کسی حفظ بکنه چون منافع عبد به تبع خود عبد در ید شخص واقع میشه، پس زمان نسبت به منافع هم اتفاق میفته. ولی حر اینطور نیست، چون حر به ذاتهی لایت خلو تحت الید، طبعا منافعش تحت ید حابس و ظالم قرار نمیگیره، فلم یجب زمانها. فرموده که این بچ اینه، اونی که اختیار کرده مرحوم علامه اینه. بله، در ادامه هم در کلمات مرحوم علامه است که اما لو منعه من العمل. بله بله، اون مال عبارت بعدیه، لعن الحر، اون عبارتی که صاحب جواهر بهش چیز میکنه استشهاد میکنه همین عبارته که فرموده که لعن منافع عبد در ید حابس قرار گرفته برخلاف حر، لعن منافع حر در ید خود حر هست. لعن الحر لا یدخل تحت الید فمنافعه تفوت و تحت یدهی، تحت ید خودش فوت شده، نه تحت ید حابس. چون تحت ید حابس فوت نشده پس دلیل زمانیت او رو نمیگیره. با توجه به این خصوصیت اون نکته‌ای که در اینجا مرحوم علامه به اون نظر داره اینه که هر جا استیفا محقق نشد اونجا زمانی در کار نیست، ولو حابس سبب این فوت شده باشه، ولی سببیت غیر از وقوع تحت یده. موجب زمان وقوع تلف منفعت یا فوت منفعت تحت یده، به این ید اتفاق نیفتاده. حالا اینکه مرحوم علامه این اشکال صاحب جواهر به صابریات در اینکه برداشت شما از کلام علامه برداشت صحیحی نیست و این حمله بر فرض تفوید با اون معنایی که شما نظر دارید در کلام علامه درست نیست، اشکال صاحب جواهر در این قسمت تمامه. ولی اصل مدعا که آیا در موارد تفوید حکم به زمان ثابت هست یا حکم به زمان ثابت نیست، اون چه که مورد ادعای صاحب ریاضه اینه که تفوید موجب زمانه به کلام اصحاب، اما اگه به این صورت حمل بکنیم اشکال به کلام اصحاب وارد نمیشه. ولی در همون ریاض و در جواهرم برای اینکه در مورد تفوید حکم به زمان بشه به وجوه دیگه استدلال شده، مثلا به آیه شریفه استدلال شده که بله من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم جزا و سیعتن سیعتن مثلها و مثل اینها، اون ادلهی که دلالت میکنه بر این که بله در موارد ظلم و تعدی اینها اون شخص مورد ظلم به همون نق میتواند از او اخذ بکنه، گفتن این ادله دلالت بر زمان میکنه، رو حساب با استناد به این ادله ما میتونیم حکم به زمان میکنیم. ولی این حکم به زمان را به حسب اون چی که در کلام صاحب ریاض اومده در مورد تفوید گفتن. حالا بحث را اینجوری بخوایم پیش ببریم که اون چی که ادعا شده در وجه اول، این که اون چی که ادعا شده اینه که تفوید از اسباب زمانه و در مورد حبس عمل حر ولو عنوان اطلاق نیست، عنوان تلف بلیت نیست، عنوان استیفا نیست، ولی عنوان تفوید موجب زمانه. دلیل برای این که تفوید موجب زمانه، اگه کسی برای این قسمت استدلال بکنه به سیره عقلا که اون چه که در کلام مرحومای خویی عرض شد که در مثال الفقهاء اومده برمیگرده به این اصل این که اصحاب آیا قائل به این تفصیل هستن یا قائل به این تفصیل نیستن، این به جای خودش. ولی در مقام بررسی مسئله به حسب ادله، اگه کسی اینجور استدلال بکنه که تفوید به سیره عقلا از اسباب زمان هست و ما نسبت به این سیره ردعی هم از شارع به ما نرسیده، روی این حساب با این سیره حکم در مقام اثبات میشه. اگر کسی به این صورت استدلال بکنه به سیره بله غیر مردوعه که در مورد تفوید وارد شده، دلیل بر خلاف هم نداریم، این استدلال مشکلی نداره. بله چی میفرمود شما؟ بله این بله بله نه در نه نه در بله در مجمع الفائده مرحوم نه در مجمع الفائده مرحوم اردبیلی فرموده که قول به زمان قوی هست به خاطر چند وجه. یکیش قاعده نفی ضرر، قاعده یکی از ادله قاعده نفی ضرره، یکیش اینه که ظلم و عدوان کرده، ظلم و عدوانه چون ظالم و عادی حساب می شود این حابث مانه، یندرجو فی قوله تعالی فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم جزا و سیعتن سیعتن به مثلها و غیر اینها مما دل علی المقاسه و العقاب به مثل ما عوقبه هر کسی که مورد ظلم و تعدی قرار گرفته به مثل او میتواند. اینجا اونی که مثلیت را درست میکنه همین اینکه از او غرامت بگیره، اینش را در باب تطبیق مثل گفتن به همین ادله حکم به زمان درست میشه. این قسمتش این. بعد خود مرحوم اردبیلی هم فرموده که ما زمانی را که اینجا میگوییم زمان با استناد با این قواعده، نه زمان من جهت القصد و از جهت قاعده علالیت تا اشکال بشه به این که قاعده علالیت اینجا رو نمیگیره چون ید حابس که بر عمل حر واقع نشده، ما از این راه که پیش نیومدیم، از راه ادله دیگه حکم به زمان کردیم. روی این حساب
مثلش که این نیستش، اگه خود از
حالا این که به این ادله استدلال میشه کرد یا اشکال استدلال نمیشه کرد، خود اینجا به این ادله ملیت دا علیکم یا حتی قاعده لا ضرر صاحب جوابی اشکال میگه اگه با این وجود کسی بخواد اثبات زمان بکنه، قرامت رو بخواد بگیره، لعصبتر فقه هم جدید هست، فقه جدیدی میشه به خاطر اینکه لازمه این مطلب اینه که در مواردی که شخص نتوان شخص مانع از این شد که مثلا شخص اصلا کار بکنه یا نسبت به مالش منتفع نسبت به مالش بشه، نذاشت از مالش منتفع بشه، اینجا هم باید حکم به زمان بکنید، کسی را نگذاشتید که از مالش منتفع بشه، اینجا باید حکم به زمان بکنید و غیر ذالک از مواردی که همین مطلبی که عرض کردم اینه که عدم القول بهی من العامه که مبنایشون بر قیاسه نمیگن تا چه رسه بگید. حالا اینا اشکال کردن ولی بالاخره اون که مقصود این بود که ما در وجه اول برای اثبات زمان مورد نظر اینه که اینجا از راه سببیت تفوید پیش میاییم. اشکال مرحومای خویی در مستند در کتاب الاجاره اینه که تفوید سبب ثابت شده برای زمان نیست، اسباب ثابت شده زمان اطلاف و ید و استیفاست، این سببیت ندارد. جواب این هر بر اساس اون چه که در مصباح الفقهاء خودشون هم فرموده اینه که بله در این جزء اونا نیست، ولی فیله عقلا قائم بر این هست که در بنا در غیر در مورد بنا و غیر بنا از افراد دارای صناعت اگر او را حبس بکنن این حبس او را موجب زمان میدونن، نسبت به این مورد متیقن از سیرت در این مورد بین منبره در اینجا بین این که اجیر کسوب اجیر شده را کسی حبس بکنه و غیر کسوب غیر اجیر را حبس بکنه بین این فرق نمیذارن، شخص خیاط بنا و غیر این از افرادی که اگر کار می کردن به فایده می رسیدن نسبت به اینها به بنای عقلا حکم به زمان ثابته. این ادعا اینه، منتها اشکالی که اینجا نسبت به این وجه اول وارد میشه ممکن این باشه که این بنای عام عقلایی معلوم نیست اینجا وجود داشته باشه، بنایی که حتی معاصر با زمان نفس و اینها باشه تا ما از سیره از عدم و رد نسبت به این سیره و این بنای عقلایی امضای شارع را کشف بکنیم، و الا اگه بنای عقلایی بود این اما فقها در مخالف با این نمی شدن از مرحوم علامه و غیر مرحوم علامه مرحوم محقق و دیگران، اونایی که صاحب جواهر میگه که لا خلاف فیه بحث به کلمات متقدمین همه اینا مخالف با این بنای عقلایی مخالفت با این بنای عقلایی نمی کردن. میگه اشکال من حیث و صغرا در وجود این سیره و بنای عقلایی البته هست، مگه اینکه کسی از این اشکال جواب بده به این که اون چه که مثلا از فتاوای فقها میبینیم بله حکم به عدم زمان در این هست، ولی فتوای فقها در این جهت دلالت بر این نداره که به حسب بنای عقلایی هم چنین چیزی نبود، ممکن اونها به حسب اون چه که از ادله شرعیه استفاده کردن به ذهنشون رسید، یعنی برداشتشون این بود که سببیت شی برای زمان احتیاجی به تنصیص شارع داره، ما نسبت به اون مواردی مثل استیفا ید اینها حکم را از ادله استفاده کردیم سببیت را درست کردیم، ولی غیر از اون سببیت ثابت نشده، چون سببیت ثابت نشده حکم به زبان نیست، این که به ارتکاز عقلا به سیره عقلا تمسک بکنن اینطور نیست که رواج داشته این امر در کلمات فقهای متقدم که این را به سیره عقلای استدلال بکنن، اونها هم استدلال نکردن اونها به سیره اعتماد نکردن اونها به بنای عقلایی کاشف از عدم وجود سیره من قبل در زمان اونها نیست، اون بحث به حالت فعلی که ما سیره رو میبینیم، مثل بقیه مواردی که ما اگر سیره در زمان خودمون را احراز بکنیم و شک داشته باشیم که آیا این سیره که موجوده فقط در این زمان هست یا در زمان سابق هم بوده، در بقیه موارد سیره عقلایه کشف سیره معاصر با زمان معصوم به چه طریقی اتفاق میفته، همون حالت را اینجا ما حساب میکنیم. هر شخصی به حسب وجدان عقلایی خودش نگاه بکنه مسئله را در ازمنه مختلفی که خودش درش حضور داره و در امکنه مختلف میان اقوام مختلف و قبائل مختلف حساب بکنه، اگر ببینه که این به نحو عام رائد هست، معلوم میشه که این بنای عقلایی هست، بنای مختص به یک طایفه دون طایفه، یک ملت دون ملت اخرى نیست. و نسبت به اون حالت فعلی که اینه، نمیدونیم که در ازمنه سابقه هم بوده یا نه، خب اگر این حالت حالت جدیدی باشه، قبلا نبوده، باید یک حادثه زمانی مورد توجه این وسط اتفاق افتاده باشه که این سیره عوض شده باشه. چنین چیزی ما نمیبینیم، هم در قسمتی که ما سیره متشرعه معاصر با خودمون را داریم ولی نمیدانیم که سیره متشرع متصل به زبان معصوم هست که کشف از رأی معصوم بکنه به طریق این، هم در سیره عقلاییهی که در زمان خودمون میبینیم ولی نمیدانیم که در زمان سابق بود یا نه. راه کشف اینه که ببینیم که اگر یه حادثه اگر بخواد این امر جدید مستحدث باشه، باید یه حادثه خاصی اتفاق افتاده باشه که از اون زمان به بعد تغییر مسیر داده باشن عقلا در این جهت. و ما با فحص و تتبع اینجور نمیبینیم یه قطعه خاص زمانی که در اونجا این حادثه اتفاق افتاده باشه. روی این حساب کشف سیره معاصر با زمان معصوم در مواردی که ما سیره فعلی را احراز بکنیم مشکلی نداره، فقط اون جایی را باید اون مواردی را که میدانیم این قبلا این سیره نبوده به خاطر اینکه اصلا موضوع منتفی بوده، در جایی که اصلا موضوع وجود نداشت خب معلوم که این سیرم از قبل نبود دیگه، اون مواردی را که علم داریم به اینکه موضوع قبلا نبوده، اون موارد مواردی است که سیره عقلاییهی که ما الان میبینیم پیداش کردیم، این سیره مستحدثه، سیره سابقه نیست چون اصلا موضوع نبود. ولی نسبت به مواردی که موضوع از قبل بوده در فعلا ما سیره عقلایی رو میبینیم، راه کشف سیره معاصر راه مشکلی نیست.
قابل تصدیق
نیست،
شما احتمال رد
میدید،
احتمال
نیست
که احتمال حادث شده باشه، از قبل بود ولی
که رد
شده به جهت
اینکه
از باب زمان
منحصر
بیان شده در روایات ما، به جهت احتمال
رد شده اثبات نفی معادا که نمی کنه. اون که در عدله هست علاقی ید معاقض و لطا تو عدیب میگه ید موجب زمانه یا استیفا، اگه در عدله استیفا حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، اون نهایتش اینه که میگه استیفا موجب زمانه، ولی اون ادله لسان نفع که نداره. اگه سیره باشه که بنای عقلایی امری باشه که در ارتکاز عقلا ثابته در عملشون هست، برای رد او که نمیشه به اثبات سببیت در این موارد اکتفا کرد، رد باید مناسب با این سیره موجود عقلایی باشه دیگه. بله در ادله داریم که سببیت اینه، ولی اینکه اسباب توقیفی هست این دلالتی نداره. این برداشت فقهای متقدم ممکنه این بود که تو ادله همونطور که در بعضی از در عبادات در نوع موارد توقیفیه میدونستن، نسبت به معاملات هم در از جهت این که در بعضی از موارد اگه اسباب خاصی معرفی شده، ظاهر اون ادله را اونها اینجور برداشت کردن که این در حصره، ولی این نظر صحیح نیست، وجهی برای استفاده رد از این روایات نیست.
خلافش بوده، یعنی بر عدم زمان بوده.
کجا؟
نوع کسانی که مردم آهدی که همدیگر رو حفظ نمی کردن،
حبس فقط مال سلاطین و ظالمون درجات بعدی هم اونا مرگدی در محدودهی که در همون محدودهی که اختیار داره ظلم طب بشر اینه که در همون محدودهی که قدرت داره در همون محدوده ظلم میکنه دیگه. حالا محدوده ها وسیع‌تر باشه ظلم بیشتر میشه.
آزادشون میکردن خوشحال بودن دیگه
بخوام دارن. نه این که شما میفرمایید که حبس فقط اختصاص به اونجا داره، مالیت اختصاص به اون داره. حالا به هر حال این بچه اول که استدلال به سیره هست، استدلال به سیره هست به ردی در مقابل این سیره نداریم، این بچه اول به نظر بچه تامی میرسه. اون چه که در فقه العقول اومده که ما به سیره استدلال میکنیم و سیره را به ذم عدم رد از سیره سیره حجت درست میکنیم، اصل این مدعا تمامه. ولی اون چه که در فقه العقول اینه که ناظر به اینه که اتلاف در این موارد را، اتلاف عمل را گفته مورد سیره هست. اشکال سر اینه که خب همونطور که تو کلمات مرحوم آقای خویی و اعلام دیگه هست، اینجا از موارد اتلاف حساب نمیشه. اون چه که محقق هست واقعا تفویت نه اتلاف. اصل این که سیره بر زمان داریم مورد قبوله، ولی سیره بر زمان در مورد تفویت داریم، نه سیره بر زمان در مورد اتلاف. روی حساب این بچه اول که استدلال به سیره روی عنوان تفوید باشه، مدعا که در کلام صاحب ریاض اومده که تفوید موجب زمانه قابل قبوله، ولی دلیل بر این مدعا در وجه اول همون سیره عقلا هست نه اون ادله لفظیه. در حالا دلیل دیگه ای که به او استدلال شده برای اثبات زمان قاعده لازرره که البته در فقه العقول در اینجا بعد از اعتراف به وجود سیره گفتن که ما میتونیم از این سیره یا عقلائیه به دو طریق حجت درست بکنیم، یکی از باب عدم الرد، یکی با استناد به قاعده لازرر. ولی در بله کلمات مرحوم آقای سعد استدلال شده به قاعده لازرر با قطع نظر از وجود سیره عقلائیه بدون احتیاج به اینکه سیره عقلائیه در بین باشه، همونطور که در کلام مرحوم محقق اردبیلی هم استدلال به قاعده لازرر شده ربطی به سیره اینها نداره. که انه اینجور بیان میشه که در اینجا که شخص بله شخص حابس ظالم شخصی را حبس کرده، حر کسوب را حبس کرده، اگر در اینجا حکم نکنه شارع به زمان حابس ظالم نسبت به این معناش اینه که بله تشریع شارع و کار قانون شارع موجب وقوع مکلفین در ضرر میشه و دلیل نفی ضرر میگوید که بله دلیل نفی ضرر میگه شارع در احکامش حکمی که موجب وقوع مکلف در ضرر باشه نداره. در قانون شرع جوری نیست که موقف قانونی شارع موجب وقوع مکلف در ضرر باشه. خب اینجا با فرض این که در این مورد این شخص اون حابس ظالم که این را حبس کرده، اینجا اگر شارع این کار را نکنه حکم به زمان میشه. منتهای تقریبی در کلام مرحوم آقای سعد برای جریان قاعده لازرره اینه که در اینجا به حسب نظر عرف اگر این شخص عمل او اجرت او داده نشه این ضرر عرفی در اینجا صادق هست، ضرر عرفی در اینجا صادقه به خاطر اینکه این در معرض کار بود، میرفت سر میدون با مثال کار میکرد، بعد دنبال کار بود کار پیدا میکرد، این شخصی که در معرض کاره برای او اگر این بله این کارش در معرض حصوله، عملش در معرض حصوله، فایدهش در معرض حصوله، نسبت به او اندل اور ضرر صادق هست. اگر شارع در اینجا حکم به ضرر، حکم به زمان نکنه، این حکم شارع موجب وقوع مکلف در ضرره و دلیل لا ضرر هم این را نفی میکنه. این تقریب استدلال. آیا استدلال به قاعده لا ضرر تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این استدلال اشکالاتی شده در کلام، بعضی از اشکالات در کلام مرحوم ایروانی مطرح شده، بعضی از اشکالات در کلام بعضی از فقهای متأخر هم مطرح شده دیگه.